که اصلا خود مفهوم برکت یعنی چی؟ تا بعد ببینیم که ماه مبارک چگونه مبارک است. خود برکت یعنی چی؟ این دیوان آبی که دوستان محبت کردن آوردن، خب فایده آب این است که جان بخشی است. اجعلنا من الماء كل شيء حي. الان شما میبینید که بارد و چگونه زمین زنده میشود. قرآن میگوید ما باران رو میفرستیم بر زمینی که خشک است و بعد کم کم میبینی که از هر طرف گیاهان با چه بهجت و شادابی میرویند. و خب این فایده آبه که آب حیات بخشه. اما این یک لیوان آب واقعا چند نفر رو میتواند سیراب کند؟ دو نفر رو. میشود این یک لیوان آب 10 نفر یا 100 نفر رو سیراب کنه؟ نه. یه پرس قضا چند نفر رو میتونه سیراب بکنه، سیر کنه؟ 1 نفر رو، 2 نفر رو، 3 نفر رو. اما یکی از شاید طنزهای تاریخ اسلام این است که این جابر ابن عبدالله انصاری خیلی انسان نیکبختی بوده. من و شما یک چشم ابرو شاید از امام زمان ندیدیم، از یک معصوم رو ندیدیم یک ثانیه. جابر ابن عبدالله 7 معصوم رو دیده. از 14 معصوم خدمت 7 معصوم بوده. از 15 سالگی خدمت پیغمبر رسیده. در 16 سالگی رفته به میدان نبرد با اجازه پیغمبر. در 17 سالگی داماد شده. عقدش رو پیغمبر خوندن. خیلی انسان نیکبختی بوده تا کهنسالی که سلام پیامبر را خدمت باقرالعلوم عرض کرد و حدیث لوح رو و زبرجد آسمانی را به دست حضرت زهرا داد. اولین زائر اربعین حسین هم هست، بهترین افتخار او. ختم بالحسین شده. خدای عاقبت ما رو ختم بالحسین بگرده. بله، از شیرین کاری های تاریخ اسلام این است که جابر در قصه جنگ خندق تازه داماد بود، 17-18 سالش بود و تازه داماد شده بود و به شدت در همون روز که روزها که 16 روز مدینه محاصره بود قحطی هم بود و چیزی برای خوردن خیلی کم بود. حتی حضرت زهرا سلام الله علیها یه تکه نان به اندازه کف دست توسط امام مجتبی فرستادن برای پیغمبر که خارج شهر پشت خندق موضع گرفته بودن. وقتی آوردند میوه دلشون امام مجتبی به پیغمبر دادن، عرض کردند که مادرم اینو فرستاده برای شما. پیغمبر فرمودند به مادرت بگو این تیکه نانی که فرستادی اولین چیزیه که بعد از 3 روز میخورم. اینقدر اوضاع سخت بوده. بعد آقای جابر تازه داماد صبح خواست بیاد پشت خندق به مسلمان ها به پیونده، چون مسلمان ها برای خندق کنده بودن، اما این طرف خندق اتراق کرده بودن که وقت اینا رد نشن 1600 نفر بودن. خانمش یه پاچه گوسفند و یه تیکه مثلا چیزی پاچه گوسفندی پخته بود، خب قحطی بود. به جابر گفتش که جابر داری میری خدمت رسول الله پشت خندق، رسول خدا رو دعوت کن نهار با ما باشن. جابرم آمد عرض کرد که یا رسول الله، خانمم اینجوری گفته یه چیزی بخته، اگه شما منت بگذارید تشریف بیارید. گفتن باشه میام. زور که شد خب جابر انتظار داشت پیغمبر را بیفتن باش بیان. پیغمبر دستور دادن یکی از اصحاب بلال یا هر کسی صدا بزنه که ایها المسلمین همه زور خونه ی جابری. گفتید چه غلطی کردم به حرف زنا میگن نکن. عجب کاری کردیم. چی بگه به پیغمبر؟ بگه آقا چرا گفتید؟ از اون طرف اون برای چی کار کنه؟ یه قابل به انگدی 1600 نفر آده. بودو بودو آمد منزل خودش با حراس. عرب هم به سفره و غذاش خیلی حساسه، من دیدم خیلی حساسه، همه آبروش رو در سفرهش میده. که زن دیدی چه خاکی به سرمون شد، چه حرف بود زدی؟ گفت چی شده؟ چه رنگت پرده؟ 1600 نفر آدم دارم یعنی اینجا غذا بخورن. گفت جابر کی گفت که بیان؟ گفت پیغمبر. گفت خود تو چرا میترسی؟ پیغمبر عقل کله، میداند که من یک زن چی پختم تو این قحطی. اگه علی ساربان است میداند شطور را کجا بخورم. اگه پیغمبر فرمودن خودشون میدانند چی کنن. آتش فاوردن، فرمودن یا امه فلان چی پختی دخترم؟ اشکر آقای. فرمودن بیار. آورد یه پارچه انداختن روی او. از همون قابلمه 1600 نفر رو غذا دادن رسول الله. این اسمش چیه؟ این اسمش برکته. یک نفر در تمام عمرش چند تا کتاب میتونه بنویسه؟ بنده شاید از 7 سالگی کتاب خوندم الان تا 51 سالگی و گاهی هم چیزی نوشتم. چقدر میتوانید بنویسید؟ مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در 73 سال عمر 500 جلد کتاب نوشته. 500 کتاب نوشته که یکیش بهارالانوار 110 جلدیه، یکیش ملاذ الاخیار 28 جلدیه. همه بحثشون زده که آقا من یه نفر دستش و قلمش چقدر میتونه برکت داشته باشه، عمرش چقدر میتونه برکت داشته باشه. بنابراین تعریف برکت این است که اگر چیزی بیشتر از حد عادی و مادی و خلاف عادت طبیعت بهره وریش بود، اون میشود مبارک، اون میشود برکت دار. بعد برکت دار، دقت بفرمایید آقایون، برکت به هر چیزی ممکنه تعلق بگیره. یک کسی ممکنه زبانش برکت داشته باشه. ما افرادی دیدیم که زبانشون هر جا باز شده باعث صلح و صداقت و خیر شده. یکی زبانش نکبت بوده، هر جا دهنشو باز کرده مردم اختلاف خوردن، بیچارگی خوردن، دعوا را انداخته حرفای او. گاهی ممکنه نگاه یک کسی برکت بوده، قدم یک کسی برکت بوده، قدم یک کسی برکت بوده. و قدم یک کسی ممکنه نکبت باشه، بله ممکن. برکت ممکنه تعلق بگیره به یک قطعه زمین. الان من واقعا نمیشناسم، من یه مرتبه آمدم این مجلس مکتب تشیع، یادم هست از ساختمون که یه شب اینجا منبر رفتم، یادم نیست به چه مناسبه. زمین مال هر کی بوده من نمیشناسم که بفرمایید تملق، اصلا نمیدونم مال کی. ولی این زمین قرار بوده روش شاه حسین گفته بشه. یه زمین هم مثلا شده روسپیخانه، یک زمین هم شده بانک، مرکز ربا. سالیانی سال پیش بنده رفته بودم، شاید بله 15 سال پیش، زاهدان به یه مناسبتی از طرف برخی از آقایان مراجع در سیستان و بلوچستان ببینیم که اوضاع شیعه چیه. بعد با مسئولینم هماهنگ کرده بودیم و ظهر رفتیم یه ساختمانی مربوط به یکی از نهادها و یه اتاقی بود تو این ساختمان، ساختمان خیلی قدیمی بود، ساختمان عیونای قدیم. رفتیم تو نشستیم، از جهت گچخوری و کار و دکور و همه چیز خیلی شیک بود. اما من تاولد شدم، تمام غم‌های عالم رسید افتاد تو دلم. به حدی که نتونستم تحمل کنم. آخرش به این آقا گفتم که معمم بود از رفقام، گفتم اینجا چیه؟ چی بوده؟ چرا اینجوریه؟ گفت اینجا ساواک بوده، این اتاق محل استنتاق بوده. یه مکانی ممکنه اونقدر برکت داشته باشه که بشه عرض مبارک کربلا. مطاف انشاءالله خدا به حق حقیقت قرآن حج بیت الله الحرام نصیب همه ما بکنه. اللهم ارزقنا حج بیت الحرام. اون مطاف را اگر توجه فرموده باشید 124,000 پیغمبر اونجا قدم زدن. 1184 سال از حجت ابن الحسن اونجا طواف میکنن در زمینی که نشان از کف پای تو بود، سالها سجده صاحب نظران خواهد بود. پیری استادی داشتیم، فقیهی، آیت اللهی، زعیمی، چون فرمود شما نمیفهمید، اگر من به جای شما باشم وقتی میرم مسجد الحرام مطاف رو من اگه ببرن لیس میزنن. ما چرا؟ اون جای قدم محبوب ماست، شاید یه لحظه قب پاشو گذاشته باشه. قدم به قدم، قدم انبیاس. اون تیکه مکه به بکت مبارک، این تیکه رو خدا برکت داده، کربلا رو خدا برکت. پس دقت فرمایید، گاهی برکت تعلق میگیره به زمین، گاهی برکت تعلق میگیرد به زمان، به یک قطعه از زمان، مثل شب قدر. خیر من الف شهر. یک رکعت نماز میخوانید در شب قدر مثل این است که 1,000 ماه شب ها نماز شب خوندید. برکت شب قدر. گاهی برکت ممکنه تعلق میگیره به یه حیوان. مثال در حدیث داریم که البرکت و فشات، برکت در گوسفند است. من جوان بودم این بحث برکت رو تحقیق میکردن، یعنی چی برکت در شات است، برکت در گوسفند است. بریم چهار تا گوسفند بخریم مثلا، بازار سکه و دلار اگر راکت شد گوسفند بخریم. بعد دیدم نه، اصلا مطلب بسیار بالاتر از این حرف هاست. دقت فرمودید الان مثلا پلنگ ایرانی است در صدر در معرض نابودی است. نه پلنگ ایرانی، یوز پلنگ ایرانی در معرض نابودی است. مثلا فلان حیوان در معرض نابودی است. خب چند تا از این مگر کشتن؟ مگر چند تا پلنگ، چند نفر پلنگ کشتن در این مملکت؟ در تمام دنیا. میبینید آقا نسلش داره برمیفته. اما دقت فرمودید که هر صبح در همین تهران 14 میلیون جمعیتی، در همین کشور 80 میلیون جمعیتی، صبح چند نفر میگن الهی با امید تو بسم الله، میرن در کشتارگاه کارت میکشن. روزی چند تا گوسفند فقط در ایران کشته میشه. در یک نیمه روز، در یک نیمه روز 2,500,000 گوسفند کشته میشه در منا. یعنی یه حیوان رو 2,500,000 در یک روز بکشن اصلا بر افتاده. در آسیا چقدر، در خاورمیانه، در همه دنیا روز چند میلیون گوسفند کشته میشه، شاید روز 100 میلیون گوسفند کشته بشه. گوسفند در سال یه مرتبه زایمان میکنه و یه بره به دنیا میاره. خدا برکت داده به گوسفند، به سگ برکت نداده. روز چند نفر سگ میکشن؟ سگ در هر زایمان 5 تا 6 تا توله میاره، ولی هر جا برید سگ میبینید؟ نه. حالا مثلا گاهی تو کوچه ها و خیابان های بالا شهر، پایین شهر، حتی در قم ما جدیدن مثلا میبینید یک کسی سگش رو در آغوش گرفته میگه ای جان جان جانم، تو جان جان مایی، خب بی تو به سر نمیشود. ولی دیدید سگ بکشه؟ سگ که نمیکشن، اونا سگو بازی میکنن باهاش، بیمارستان داره، درمانگاهی مجزا از سر از درمانگاه ما الان توی تهران داره که برسه به دنیا. کسی دنبال سگ کشی نیست. ولی این چنین نیست که شما مثلا بری بگی آقا من یه جایی امروز 1,000 تا سگ میخوام، میفروشید؟ میگه از کجا بیارم 1,000 تا سگ؟ باید وارد کنم. یه جوان نیکبخت کویتی پارسال خاطرتون هست، 40 اومد کربلا، 7,000 گوسفند خرید. 7,000 تو تریلی خودش ریخت، تقسیم میکرد بین موکبها. 7,000 گوسفند یه نفر خرید. حدیث داریم که خدا به شات برکت داد. حدیث داریم که برکت در تجارت هست. تجارت این که واردات و صادرات، کالایی رو ببرید از یک نقطه دنیا به یک نقطه دیگری. حدیث داریم که برکت در قرآن است و و و. پس گاهی برکت ممکن است به زمان، گاهی به مکان، گاهی به عمر، گاهی ممکن است به یک شی، گاهی ممکن است به یک خاک مثل خاک کربلا، گاهی به یک سنگ. به هر چیزی خدا اراده کنه، خدا اگر اراده کنه به هر چیزی برکت میده. هر چیزی که او اراده کنه برکت میده. که بیش از توهم ما، بیش از فکر ما، بیش از توقع ما، بیش از حد عادی و مادی بهره‌مندی داشته باشه و سود و نفع داشته باشه. بالاترینش آقایون اینه که خدا میشود به مرگ یک کسی برکت بده. یک کسی به یک کسی میگه خدا مرگت بده. به مرگ یک کسی میشود خدا برکت بده. بله. سلام الله علی امیر المؤمنین ابی الحسن علی، روحی لک الفدا یا علی. یا علی نام تو بردم، نه غمی ماند و نه همی، به ابی انت و امی. خدا رحمت کنه شهریار رو، این شعر مال شهریار. شب 19 ماه مبارک رمضان جناب ام کلثوم میفرمایند که پدرم به خانه ما آمده بود و اون سفره رو انداختم و این چنین گریه کرد و یه تیکه نون جو برداشتن، باید فقط نمک میشه جان فرمودن، دیدم آرام ندارن، قرار نداشت پدرم. می آمد توی حیات آسمان رو نگاه میکرد، میفرمود امشب همان شبیست که اخبرنی و وعدنی رسول الله عرض کردم بابا شما رو چه می شود؟ فرمود دخترم من در میدانهای رزم تهمتنها رو از پادر آوردم، با یلان عرب روبرو شدم، تا به حال ذره خوف به دلم نیامده، امشب خدا می داند در دل من چه خبر است. گفتم چرا؟ فرمود امشب شبی است که رسول خدا وعده داده است که محاسن من از خون سرم خضاب خواهد شد. حالا به اینجا می رسیم که جناب ام کلثوم می فرماید وقتی آسمان رو نگاه می کرد در اون شب، زیر لب می فرمود اللهم بارک لی فی الموت، خدایا به مرگ من برکت بده، به مرگ من برکت بده. و این دعا رو حتما از امیرالمومنین بیاموزید و در این ماه رمضان گاهی بگویید، چون بالاخره ما روزی خواهیم مرد. اللهم بارک لی فی الموت، خدای به مرگ من برکت بده. یه کسی مرده در همین تهران، روزنامه نمیخوانم، دقت میفرمایید، در همین تهران کسی مرد و در بهشت زهرا در هنگام دفن او، قبل از اینکه جنازه وارد قبر بشه، دو تا از فرزندان او با هم مشاجره کردن سر ارث. قبل از اینکه وارد قبر بشه یکی از بچه‌هاش کشته شد. یک کسی مرگش نکبته، یک کسی مرگش برکته. بهترین مثالی که میتوانم برای شما بزنم، بالاخره آذری هستید، قصه سه جعفر پیشه‌وری بلشویک کمونیستی و تسخیر تبریزه. اگر تاریخ ایران رو بکاوید، در قصه تسخیر تبریز توسط اتحاد جماهیر بلشویکی استالینی، وقتی تبریز رو پیشه‌وری و حزب توده گرفتن، واقعا دیگه از ایران جدا شد. شاه هم نتونست کاری بکنه. هیچ کاری کسی نتونست بکنه. بزرگانی از علمای تبریز به من گفتن که هیچ امیدی برای بازگرداندن تبریز نبود. توی این معرکه که حالا کمونیستا و حزب توده تبریز رو گرفتن که مثل آذربایجان جداش بکنند، مرحوم آیت الله عظما آقای اسد ابوالحسن اصفهانی زعیم شیعه در نجف دنیا رفتن. تا خبرش رسید به تبریز، هیجان مذهبی و عرق مذهبی مردم تحریک شد. همه که رفته بودن تو خونه ها ترسیده بودن از حزب توده و شهر رو سپرده بودن، ریختن بیرون و هیئت ها آمدن بیرون که آقلار دیگر زهرا ای وای حسینی وای، شاه حسین رفتن و شمشیرها رو کشیدن و شبانه توده یا در رفتن. تمام شهر شد یا حسین یا حسین، که مرجع مرگشون گفت مرگ آقای اسد ابوالحسن تبریز رو نجات داد. پیشه‌وری خودش در رفت، ارتش اونا رو بیرون نکرد، توده یا خودشون در رفت. امیر المؤمنین سلام الله علیه روحی له الفدا فرمود خدای به مرگ من علی برکت بده. شما ببینید در شب شهادت امیر المؤمنین، چه شب ضربت خوردن، چه شب 21، چقدر صدقه داده میشه، چقدر انفاق میشه، چقدر اطعام میشه. بنده در مؤسسات خیریه‌ای در مشهد، در جای دیگر در تهران، آشنایم در اصفهان یا دستی دارم، بالاخره مطلعم، دوستان منن و در جریان آمار کاریشون هستم. خود ما مؤسسه خیریه داریم در مشهد، هر چی که در طول سال اطعام میکنیم، انفاق میکنیم، پول میدیم، بسته بندی برای فقرا داریم، شب شهادت امیرالمومنین به اندازه تمام سال میدیم. یعنی شب شهادت امیرالمومنین اگر واقعا یه مرکز آماری باشه که آمار بگیره، فقط در ایران، حالا شیعیان لبنان، شیعیان قطیف، شیعیان احسا، شیعیان تانزانیا، شیعیان هندوستان، هندوستان 80 میلیون شیعه داره، چون 1 میلیارد جمعیت داره 80 میلیون دیده نمیشه. پاکستان 50 میلیون شیعه داره. این 500 میلیون شیعه به نام نامی امیرالمومنین شب احیا چقدر خیرات و مبرات دارن. شهادت امیرالمومنین، مرگ او برکت داره. این برکت مادیشه که فقرا و مستمندان و ایتام سیر میشوند. برکت معنویشی بسیاری از کسانی که با خدا قهر کردن و به خدا پشت کردن و غرق گناه شدن، شب قدر که میشه میگن شب مولا علیه. به عشق امیرالمومنین میان میگن به علیین به علیین به علی، با خدا آشتی میکنن. درسته؟ آقا تشریف آوردن جلسه ما در مشهد، شبای عادی 2000-3000 نفرن، شب احیا چند نفرن؟ 15000 نفر تقریبا جمعیتن. من اون شب به رفقا میگم این جمعیت که میان شما رو فریب نده، عجب نگیرتون، اینا برای سخن من نیامدن، برای شما نیامدن، برای عشاق الحسین نیامدن، به نام امیرالمؤمنین آمدن. و الا دیشب کجا بودن این 15000 نفر؟ چرا 2000 نفر بود دیشب؟ امشب شب 23 و 15000 نفر هست، فردا شبش از اون 2000 نفر. ما به عشق امیرالمؤمنین آمدن. دقت میفرمایید؟ فرمود خدای به مرگ من برکت بده. حالا البته برگردیم به بحث. خداوند به این ماه، به این 30 شب، به این 30 روز فرمود است ماه مبارک. کل این 30 شب ثانیه هاش مبارک، اینقدر مبارکه که الان تک تک عزیزانی که اینجا هستن معتقد به خداوند واحد احدن، معتقد به رسالت رسولن، معتقد به عصمت بتولن، معتقد به ولای علی و اولاد علی هستید، در همین حد که هستید، گرچه آلود دامنم، چه عجب. با همین حال انفاس و کنفیه ها تسبیح، هر نفسی که میکشید ثواب یک تسبیح داره. یک آیه قرآن میخوانید، قل هو الله احد، ثواب یک دور قرآن براتون مینویسه. چقدر برکت. یه صدقه میدید ثواب 1,000,000 براتون مینویسه. 1,000 تومن میدید ثواب 1,000,000 مینویسه. هر کار خیری در ماه مبارک رمضان میکنید خدا بهش برکت میده، هزاران هزار هزار برابر، و این به برکت ما هم بار خدا خواسته. و نتیجه اینه که ممکنه یک کسی ماه مبارک رمضان بیاد و بره و مثل بنده غافل باشه که نتونسته از این سفره درست جمع بکنه، نتونسته درست استفاده بکنه. من آقایان هر وقت از کربلا میام بیرون، حالا اون حالی که آدم وداع میکنه از کربلا، که از کربلا بیرون آمدن سخته، هر جورم که بیای بیرون سخته، ولی جدای از او هر دفعه میام از کربلا بیرون ناراحتم و پشیمانم. چرا؟ میگم ای بابا کاش بیشتر حرم میبودی. همین مرتبه من 40 شبانه روز کربلا بودم، از کربلا بیرون نرفت، بازم وقتی آمدم بیرون پشیمان بوده که ای بابا شبی 3 ساعت حرم بودی، کاش شبی 5 ساعت حرم میبودی. چرا 5 ساعت؟ 5 ساعت میری حرم بازم پشیمانی که چرا 6 ساعت نبودم. ولی بدن نمیکشه دیگه، چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شد. دقت میفرمایید؟ ماه رمضان هم اینجوریه. همه شما عزیزان اینو تجربه کردید، به محض که میگن آقا عید فطر شد، غم دل آدم میگیره، تمام شد. و آخرین نکته بنده در تلیعه ماه مبارک رمضان شب نخستین این است که آقایان خیلی حقایق در عالم هست، عالم پر از حقیقته، حقایق هستی که نهایت نداره، اما حقیقی ترین حقیقت برای من، مربوط به من، چون بعضی چیزها از دنیا اتفاق میفته ربطی به من نداره، مثلا تأثیری در زندگی من نداره، ولی بیشترین حقیقتی که مربوط به بنده است یا مربوط به شماست نسبت به تک تک ما، بالاترین حقیقتی که مربوط به ماست این است که کمتر توجه میکنیم که آقایان ما یک مرتبه بیشتر زندگی نمیکنیم. من خواهش میکنم به جمله من دقت کنید، حتی اگر شد در منزلتون یا روی میزتون یا روی دیوارتون یا حتی روی انگشترتون بنویسید یک بار بیشتر زندگی نخواهم کرد. بله ما معتقد به رجعتیم، نیکبختانی هستن که رجعت میکنن در زمان امام زمان و 2 مرتبه میزیان، 1,000 سال میزیان، اما فرمودن اون برای کسی است که محزل ایمان، برای مالک اشتر، همه اصحاب امیرالمومنین نیستن، مالک و سلمان و چرا آقا برو زیر گنبد امام حسین بگو خدایا به حق الحسین به حق حبیبت توفیق رجعت به ما بده. من خودم این کاری کردم، دقت میفرمایید؟ اما تضمینی نشده که بگن بله، ظاهرا این است که یه مرتبه بیشتر زندگی نخواهیم که. بعد الان مثلا اون نوباوه عزیز ما اونجا 12 سالشونه یا مثلا آقا 20 سالشونه، میگیم یه مرتبه بیشتر زندگی نخواهند کرد. ای پسر جام میم ده که به پیری برسی، انشالله عمر طولانی داشته باشن، خب ایشون میگه آقا یه مرتبه بیشتر زندگی نخواهم کرد، بنابراین 80 سال دیگه مثلا چطور برنامه ریزی کنم؟ ما یک مرتبه زندگیمونم کردیم، تهشه، کفکت رسیده به تهش، یه همون یه مرتبه هم تموم شده، یه مرتبه بیشتر زندگی نخواهیم کرد. این یک مرتبه رو دیروز برای رفقای هیئت مدیره خیریه علی اصغر مشهد میگفتن، این یک مرتبه زندگی رو که میکنی خوش باش، همش کم چیز اضافه شد، چی کم شد، چی اینجا، خودت خوش باش، خودت لذت ببر، نه لذت به معنای عیش و شهوترانی. این که تهش چیه؟ آقای مطهری در یکی از کتاباش مطلبی نوشته جالبه، میگه رفتم ایتالیا در یک میدانی، رفته بودیم برای مثلا سفر علمی ایتالیا، کنفرانسی بود، در یکی از میدانهای ایتالیا دیدیم که یه مجسمه، ولی مجسمه بی‌شرم و حیا، یه تن یک زن پریپیکر بسیار زیبا و خوش اندامی رو از مرمر سپید تراشیدن و مرد برهنه ای، کامل برهنه ای رو که هر دو مثلا در بستری خفتن و مرده از کنار همچین زنی به این زیبایی و خوش اندامی روشو برگردونده و داره با نفرت بلند میشه. گفتم آقا این چی آخه وسط میدان؟ گفتن این مجسمه ساز مثلا کی بوده؟ فرض کن مثلا میکلانج خواسته اینو بگه که دیگه بالاترین لذت دنیا کامجویی از زنانه، وقتی به کام خودش رسید از خودش هم بیزار میشه، از اوی هم بیزار میشه. و این حدیث از امیرالمومنینه که از امیرالمومنین از مرد و زن پرسیدن، فرمود که و ازا افاق منها نده، من کارش که تمام شد اصلا پشیمون میشه، حالش بد میشه، این بالاترین لذت دنیاست. نه اینی که عرض میکنم خوش باشین، ایام خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بلهوسی بود. واقعا آدم هر دفعه یادش میاد کربلا بوده، شب جمعه بوده، با رفقاش بوده، تو صحن بوده، مدینه بوده، جلساتی که بودیم ما با این بزرگوار الان 30 سال رفیقیم، چه شبهای نیمه شعبانی بودیم، چه مجالسی بوده، چه حالها بوده، رفقایی که داشتیم، مرحوم حاج اسماعیل ساقی، چه یه روز شهادت موسی بن جعفر، 8 صبح در مشهد عزاداری شروع شد در منزل حاج اکبر جعفری بیگلو پسر حاج غلام حسین، 8 صبح تموم شد، 4 بعد از ظهر غذا را آورده بودن، با اصرار میدادن دست مردم که بگیرید، کسی نمیگرفت، گفتن یالله کنید، میکروفون رو دادن دست مرحوم حاج اسماعیل وثاقی که یالله کنه، ایشون میکروفون رو گرفت گفت عاشقان نیست که گوید سخن از عشق بس است. تمام مجلس آتیش گرفت و چه وضعی، چه حالی، چه اشکی. لذت عمر همون نماز شبه، لذت عمر همین دعای افتتاح، لذت عمر همین قرآن خوندن، لذت عمر همین رسیدگی به 4 تا یتیمه، به 4 تا فقیره، گره گشایی از کار مردمه. دیروز مسئول ایتام خیریه علی اصغر ما آقای شاهرودی، حدود 400 تا یتیم داریم که همشو ایشون رو انداخته، خودش هم تأمین میکنه و اینها، بازرسی خیریه گزارش کار یک ساله اینا رو آورده بود و گفته بود برای من گزارش دادن کتبی که اینا دقیق ترین کار رو انجام دادن و عالی ترین خدمات رو به ایتام داده. تشکر کردم ازش، رفیقیم، هم سنیم، عقد و اخوت داریم، 30 سال رفیقیم، گفتم دست در نکنه، خیلی خوب زحمت کشیدی داداش، این کار رو تمیز انجام دادی، باریکلا. دیدم به گریه افتاد، گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت حاج آقا، گفتم بله، گفت یکی از این دخترایی که یتیم بوده سن عروسی رسیده، چند سال تحت پوشش ماست، عروس شده، به من زنگ زده که عمو شما باید عروسی منو بیایید. گفتم گرفتارم. خیلی ما خیلی علی اصغر، گفته به علی اصغر امام حسین قسم، شما جای بابامو داشتی، اگر نیای من بله نمیگم سر زهره. گفت من با تأخیر رفتم مراسمشون، دیدم گفتن عروس، بله نگفتم منتظر شماست. اونقدر گریه کرد، گفت آجا علی اصغر مزد منو داد، لذتی بردم که یه بچه یتیم میگه این بابای منه. یه مرتبه بیشتر زندگی نکردیم، نخواهیم کرد. این مرتبه رو، این مقدارشه که مونده، خوش باشیم، لذت ببریم. و بهترین لذت ماه رمضان، خودتون چشیدی. فرمود بهترین لذت برای صائم موقع افطاره. درست. اونایی که مثل من مریضن، دیگه روزه نمیتونن بگیرن، دم افطار میبینه همه میخوان افطار کنن، غم به دل میشینه که خدای من بیچاره نمیتونم روزه بگیرم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا حبیبی یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا سیدی یا مولا یا ابا عبدالله. بله واقعا چه لذتی بالاتر از محبت حسین. هر که غمت را خرید عشرت عالم، فروخت با خبران غمت بی خبر از عالمن. ای که به عشقت اسیر خیلی بنی آدمن، سوختگان غمت با غم دل خرمند. پدر و مادرم فدات یا ابا عبدالله. به ما گفتن وقتی روزه میگیرید، امام رضا میفرمان یکی از علل روزه گرفتن اینه که شهوت انسان کم میکنه. یکی از علل روزه گرفتن این است که به یاد کسانی باشی که ندارند بخورند و گرسنگی میکشند. به یاد تشنگان باشید. یکی از برکت های روزه برای ما این است که به یاد تشنه کامانی باشیم که زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد فریاد الاتش ز بیابان کربلا. دوست دارم شب اول ماه رمضان رو با این روزه شروع کنم. یکی از بزرگان سیر و سلوک آقا دیدم، یکی از بزرگان سیر و سلوک دیدم که ایشون گفته وقتی حاجتی دارید باید حتما ختم 40 روز زیارت عاشورا با این روش بردارید که 2 ساعت طول میکشه هر روزش، یا 40 روز زیارت عاشورا باید بخونی تا بهش برسی، یا اگه حال نداری 40 روز زیارت عاشورا بخونی بشین 1 روزه علی اصغر بخون. او که از پیران راه است گفته 1 روزه علی اصغر مساوی است با چی؟ 40 روز زیارت عاشورا. ما هم ماه آتش را به یک معنا ما شروع کنیم با روزه آتش. و آتش همه عزیزان کربلا سخت بوده، اما آتش این طفلک از همه سخته. گفت در حرم زاری مکن از بحر آب، که خجالت میکشم من از ربا. بابا میبرم تا آن که سیرابت کنم، با خدنگ هر مله خوابت کنم. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت میشود آغوش من. الله اکبر. این بیتم بخوانیم که دیگه اوج عاطفه است. طفل چشماه تبسم نکند پس چه کند، آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر توست. خدایا به حق رضیه، به حق چشماه امام حسین فرج امام زمان ما رو برسون. خدایا به حق رباب، به آبرومندی رباب، به حق حسینت، به حق علی اصغر حسینت، این ماه مبارک را برای ما جمع مخصوصا مبارکتر از تمام عمرمون قرار بده. صلواتی به حضرت معصوم.